سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمن سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. او افزوده که اجرایی کردن حقابه هرمن بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند در باره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او افزوده که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه گفته که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که دست کم 883 مورد مجازات اعدام در سال گذشته میلادی در 20 کشور مستندسازی شده و این بلندترین آمار در 5 سال گذشته است. در بخشی از گزارش آمده که اعدام افراد در 5 کشور افغانستان، کویت، میانمار، فلسطین و سنگاپور در سال 2022 اثر گرفته شده، اما در گزارش شمار اعدام‌ها در افغانستان مشخص نشده. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، 90% اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور، ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور، 16 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم، سخنگوی پلیس، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلافات طولانی مدت داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلاف گرد هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اول این انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 28 ماه می برگزار خواهد شد. احمد یانر، رئیس این بورد، در انقره چنین گفته:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
در انتخابات روز یکشنبه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه 49.5% و کمال قلیجدار اوغلو رقیب اصلیش حدود 45% آرا را به دست آوردند. و خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت چونوف، یک کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک، را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده است. این را خبرگزاری تاس روسیه به روز دوشنبه گزارش داد. تاس به نقل از یک منبع اداره تنفیذ قانون گفته که چونوف در ولادیوستوک بازداشت و پس از بازجویی در زندان لورتوف مسکو زندانی شده. سفارت ایالات متحده در مسکو گفت است از گزارشات در این مورد آگاه است، اما بیشتر از این چیز برای شریک کردن ندارد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
The سلام بر شما شنونده های ارجمند.
به جرم دختر بودن حق ما رو پایمال کردن. دخترها زن از درس خواندن محروم باشد تا چی وقته؟ آینده شان چی میشه؟ ما عدالت میخواهیم، کمک میخواهیم. نباید رقم نمیتوب آینده ما نامعلوم باشه. باید کار شوه.
صدای منیژه یک تن از شاگردان مکاتب شهر کابل را شنیدید که میگوید حق ما به خاطر زن بودن پایمال شده و ما نمیتوانیم مثل پسران به مکتب برویم و درس بخوانیم. سونیا یکی دیگر از دختران محصل گفت او دو خواهر کوچکتر از خود دارد که آنها نیز از ادامه درس محروم شدند. حالا خانواده‌اش تصمیم گرفتن افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند تا سونیا و دیگر خواهرانش بتوانند درس بخوانند.
هرچند که آرزوی ما بود بسیار رنج میبریم از این موضوع. مثل خودم دو تا خواهرای ما هستن که اونا مکتب میرفتن، یک خواهرم صنف 11 و خواهر دیگیم صنف 9 مکتب هستن، ولی متاسفانه اونا مکتب رفتن نمیتونن چون که در مکاتب برایشون بسته شده. دیگه چون رای چاره نداشتیم و پدرم تصمیم گرفت می خانه که از پدری بر ما مانده بود می خانه را بفروشه پدرم و رای پاکستان شویم، چون که درس و تعلیم و ما و خواهرایم به پدرم و به مادرم بسیار مهم است. اونجا ما زندگی خراب می داشته باشیم اما بازم حداقلش می تونیم به درسای خود رسیدگی کنیم. خواهرایم که فعلا در شرایط بسیار اساس زندگیشون است اما متاسفانه که در افغانستان دیگه اجازه ندارن که برن.
به گفته سونیا مادرش که خود معلم است دیگر نمی تواند به وظیفه برود، ولی آنها به خاطر محدودیت درس و تحصیل در قبال دخترانش از سوی طالبان خیلی نگران هستند و تصمیم گرفتند که خانه پدری خود را بفروشند و مصارف تحصیل او و دو دختر دیگرش را در خارج از افغانستان تامین کنند.
مادر من همچنان خودش معلم بود که در سالا به افغانستان خدمت کرده، درس داده اولادای وطنه، ولی متاسفانه او هم دیگه رفتن نمیتونه به وظیفه خود. به نظر من اولین جایگاهی که یک نفر میتونه خود بشناسه مکتب است. مکتب به آدم همه چیز یاد میتونه، تنها که جای تحصیل است بلکه جای تربیه هم است. ولی متاسفانه که دخترها اجازه ندارن که به مکاتب برن. این بسیار یک مشکل کلان است.
با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه های درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنوف هفتم الا دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده طالبان باورمند نیستند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان در بیرون از کشور گفت این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود و را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
خدیجه محمدی یک تن از زنان فعال میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفای زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیزی نیست که آینده ساز باشه و چیزی نیست که دست مردم افغانستان گرفته شوه. راه تعلیمی راهی است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و بدور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه، میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری، که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شوه. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
به همین ترتیب شماری از مردم افغانستان خواستار هر چه زودتر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و فراهم آوری زمینه های ارتقای سطح سویه دختران شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از شهروندان افغانستان، در این باره میگوید:
خواست من، مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل برای طبقه اوناس، مخصوصا دختران افغان، سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره‌هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما و شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین، یک تن از عالمان دینی، در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و ای تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن و لا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد، که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است، که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد.
به گفته این دکتران علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این عراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگه این وضعیت کنترل نشه چی تأثیرات و پیامدهای میداشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میلای زندان باشه. و از طرف دیگه صدایتان رو بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمی کنند. و وقتی صدایتان رو بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمیکنه، شاید رنجی سپری میکنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عروض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عروض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود، که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من شوان از ورزش کردن، دوباره روحی خود استرس بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه گیشان میتونن از این استفاده کنن و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنید از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافی، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دختر ها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط نیامد که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن باز هم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرهای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعض هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوستها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صایب از توضیحاتتان، ممنون شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خواستیم در مورد ادامه درس و تحصیل دختران و باز شدن مکاتب برای آنان
نظر حکومت طالبان رو هم داشته باشیم، اما آنان تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نکردند. پس از آن که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، محدودیت های زیادی را علیه دختران و زنان افغانستان وضع کردند. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پانتون ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با اینکه این محدودیت ها از سوی جهان با واکنش های مواجه شده، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند و گفتند که به حقوق دختران و زنان مطابق به شریعت اسلامی پایبند هستند. با امید این همه مشکلاتی که صدرای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان شده است، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید، جهت بهبود برنامه ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا فرصت بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم افغان است که بیش از 4 دهه در بخش های هنر و تمثیل فعالیت کرده. این خانم از خود آثار هنری زیاده هم به جا مانده، اما اکنون بنابر دشواری هایی که اخیراً سر رایش آمد از افغانستان بیرون است و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، خود اولتر از همه به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندای عزیز رادیوی آزادی. یاسمین یارمل هستم و مدت 40 سال اضافه از 40 سال در عرصه هنر افغانستان، یعنی هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون وظیفه اجرا کردیم و متولد شهر مزار شریف هستم و ازدواج کردیم، متأهل هستم و خدا را شکر 5 فرزند دارم، 4 دخترک دارم، 1 پسر دارم.
شما گفتین بیش از 40 سال است که در هنر افغانستان کار میکنین، در بخش هنری شما فعالیت دارین. چی انگیزه باعث شد که شما هنر انتخاب کنین؟ چی انگیزه باعث شد که شما در این راه قدم بمانین؟
راست بگویم، ما یک دختر زیاد چی بودم، از دوران طفولی یک دختر بودم که در خانواده با پدر و مادر زندگی میکردم و یگانه فرزند خانواده بودم و به اصطلاح عوام از ناز و نعمت فامیل برخوردار بودم بسیار زیاد. وقتی که بزرگ میشدم میدیدم در وجودم کم کم هنر رشد میکنه و چون فامیلم یک فامیل بود که چون من یگانه فرزندشان بودم، یعنی مانی هم و خواسته های من کمتر میشدن، یعنی چیزی را که من میخواستم کمتر مانیش می شدن. فلحاظا ای امی اونر روز بر روز در وجود ما رشد کرد و ما از امو طفولیت علاقمند بودم. در طفولیت آوازخانی می کردم در خانه، در بین فامیل، در بین دوستا بسیار خوش داشتم موسیقی بشنوام و رادیو دراما و داستانای دنبالدار رادیو را گوش میکردم و گذشته از همه وقت کم بزرگتر شدم و به اصطلاح دست چپ و راست خودشون اختم. امین مناسبت های نظام های حاکم و مطالعات در مورد تاریخ افغانستان و همین محرومیت هایی که زنان معمولا سردوچار ازی بودن و کتاب امروز هم هستم، با وجود که دنیا به کجا رفته ولی ما هنوز هم محروم هستیم از او چیزایی که خواسته های ماست و ما میخواییم به دست آوردن نمیتونیم. همین مسائل زیادتر سبب شد که من به هنر رو بیارم و هنر برای خود یک کار استثنایی فکر میکردم و در روز شرایط و در روز زمان و تا به امروز هم بسیار مشکل است که یک دختر، یک دختر خانم و یا یک خانم در سی هنر سینما کار کنه، به خاطر از اینکه مردم با فرهنگ و البته عده اگر بگویم یک تعداد زیاد مردم از هنر و فرهنگ آگاهی ندارن و آن چنانه که باید هم تبلیغ شود تبلیغ نشده، یعنی یک چیز مهم جلوه دادن نشده هنر، به این خاطر مردم بسیار در برابر این هنر اساسیت های وجود داشته همیشه و تا به امروز.
بله یاسمین جان،
اساسیت های وجود داشته و این اساسیت ها سبب می شد که بسیار کم مردم حاضر شود در این هنر تمثیل رو بیاره، ولی خوشبختانه ما با دادن قربانی های بسیار فراوان و با پذیرفتن رسک های بسیار کلانه که حتی مرا از فامیل و خانواده و به اصطلاح اقارب مجزا ساخت، این رسک قبول بکنم و بخوایم که در امی عرصه یک فداکاری بکنم و یک کار بکنم که ما الگوش هم بردگرا.
آیا یاسمین جان در خانواده کسی دیگه هم در بخش هنر فعالیت میکردن؟ کسی در سینما، تئاتر یا همین بخشایی که شما کار کردین؟ پس کی بود الگوی شما؟ کی را دیده؟ کی را شنیده؟ شما تشویق شدین؟
بله جان، در فامیل و خانواده ما چی که حتی در اقارب و منطقه و امو نسل و نسب ما به اصطلاح کسی نه هنرمندی بوده و نه هم به اصطلاح کار هنری انجام داده. ما شاید در بین یک ولایت، حتی یک ولایت که ما از مزار شریف هستم، اولین کسی باشم که در هنر سینما آمدیم از گذشته ها. البته بعد از ما شاید جوانای زیاد آمدن، ولی ما اولین خانم بودیم که در بخش هنر تمثیل از ولایت بلخ ما سر زدیم به اصطلاح، و کسی مشوق ما در ایران نبوده، هیچ کس. حتی ما هنر ما سالها پنهان بوده و بعد از این که قبلگا صاحبه خدا مغفرت کنه وفات یافتن، بعد از او کم 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 هنر ما آشکار شد. تا او زمانه اصلا که تا پدرم زنده بود کسی نمیفهمید که ما به هنر تئاتر و هنر سینما کار میکنم، چون از خانواده ما کسی به سینما نمیرفت، کسی فلم نمیدید یا مثلا حتی بسیار اقارب ما تلویزیون نداشتن، چون در او وقت تلویزیون بسیار کم و محدود بود.
بازی راست نداشتین که کدام وقت شما را کسی گیر نکنه، شما کسی امی راز شما افشا نشه، اتای راست نداشتین؟
فوق العاده ایراد داشتم، فوق العاده میترسیدم، فوق العاده به حساب پنهان کاری میکردم، خیلی خیلی پنهان کاری میکردم و حتی گفتم برای شما که تلویزیون در خانه ها بسیار محدود بود و شما گفتین که کی الگویتان بود. من زیاد در دوره که متعلم مکتب بودم پت از فامیل ممروی سینفی هم سینما میرفتم و فیلم ها را میدیدم. در اون زمان های ما زیادتر هنرمندایی که به اصطلاح در اوج شهرت بودن، امامالانی و درمندر بود، راجشکینه و ممتاز بود و امینا خودش بر ما الگو بود و نگفته نمانه که از هنرپیشه‌های افغانستان عبیبا جان اسکر، موبا جان جبوری بر ما بهترین الگو بودن و اونا کسایی بودن که دراماها و فلما کار میکردن و دراماها و داستانهای دنبالدار نقش بازی میکردن و ما همیشه هم میشنیدیم اینده این داستان ها و امی به حساب امی دراما هایی که از طریق رادیو ثبت و نشر می شد که آل اصلا ایج وجود نداره، این را می شنیدم و منتظر می ماندم که چی وقت، و موسیقی را زیاد می شنیدم دیگه، به حد موسیقی می شنیدم، به حد دراما گوش می کدم.
در پلوی عظیم
که در... من آغاز بکنم و البته کار خودم از دوره مکتب آغاز کردم.
خب شما گفتین از دوره مکتب کارتون آغاز کردین، باز ای که شما به هنر تمثیل رو آوردین، می رفتین، می دیدین، حتماً دربارش زیادتر می خواستین بدانین، ای بالای درسای مکتبتون تاثیر خود نگذاشت؟
خوشبختانه من اول نمره سنف بودم تا سنف 12. تا که سنف 12 شدم باز او وقت دیگه دمی آخری سنفم که من به حساب آمدم کابل و سنف 12 نیمه تمام ماند، دوباره که رفتم امتحان دادم به شکل سامی دیگه تا سنف 11 من اول نمره مکتب خود بودم خوشبختانه.
و یاسمین جان، خب دخترها بیشتر با مادر خود امراض هستن یا با خواهر بزرگ خود امراض هستن؟ در خانواده اولین کسی را که شما گفتین که به هنر تمثیل رو آوردین، در تئاتر هستین، در درامه ها بازی میکنین، کی بود؟
مادرم بود. مادرم که یک زن بسیار خانگی و یک زن بسیار اصطلاح با عفت و با پرده بود، یعنی منظورم از این که میگم با عفت و با پرده یعنی زن خانه بود، زنی که بیچاره بدون اجازه شوهر و بدون اجازه پدرم از دروازه کوچه هم برآمده نمیتونست. اولین باری که من روی ستیج ظاهر شدم میره امرای مادرک خود در میان گذاشتم و مادرم از ترس گریه میکرد، میگفت از برای خدا اگر پدرت خبر شد مرا میکشه ترام میکشم، میگفت او دختر بلیاز خدا خودم در کشتن نتی مرام در کشتن نتی، میگفت پدرت رحم نمیکنه سر ما، میگفت آخر ما را میکشن. و بالاخره به همی ترتیب ولی ما پنهان کردم دیگه، با کار خود ادامه میدادم، چون ما معمولا در مکتب به برنامه های معارف و جشنهای استقلال، برنامه های مکتب و برنامه هایی که حال مثل حال واره نبود تا در اون زمانی که ما با مکتب بودیم، سالانه چندین برنامه ها برای رشد معارف گرفته می شد، مثلا مارشا و میتینگا می شد، مثلا یک گروپ دیگه داشتیم به نام تارندوی که رضاکارانه بود و جوان ها در او سهم می گرفتن در جشن ها، مثل اساکر واره به اصطلاح حفاظت می کردن و امنیت می گرفتن، یعنی نظم و دسیپلین مکتب و معارف و مثلا جشن ها و یفا کلش به عهده تارندوی ها بود و من هم جز از این برنامه هم بودم.
یاسمین جان،
این همی فعالیت ها بود که با مکاتب می کردیم و برنامه های بسیار متعدد از طریق معارف انجام میشد که این یک زمینه بسیار خوب برای رشد هنر، برای رشد شعر و شاعری، برای رشد هنر تمثیل مساعد بود و حتی جوان ها آواز میخواندن به شکل آماتور، دخترای مکتب میامدن سرستیج و آواز میخواندن، ترانه میخواندن، سرودی ملی میخواندن، که کل از این برای رشد استعداد جوان ها خیلی موثر بود که متاسفانه امروز اونمو برنامه هایی که 40 سال قبل وجود داشت امروز وجود نداره در معارف افغانستان.
یاسمین جان، اولین کار هنری که به شکل حرفه‌ای کردین چه وقت بود؟ آیا فیلم بود؟ در استیج
بله.
بود؟ و نام از او هنرتان، اثر هنریتان چیست؟
بله، اولین کار هنری بزرگ که من انجام دادم فیلم سینمایی زمین از ساخته‌های جلال پیروز بود که با خدا بیامرز که خداوند مغفرتش کنه، روحی شاد باشه، قادر فراق اسطوره سینمای افغانستان مقابل بودم و خوشبختانه من گاه گاهی با خود فکر میکنم، چون او وقت من شناخت با اینا نداشتم که اینا چقدر یک هنرمند بزرگ هستن، چقدر اینا با استعداد و توانمند هستن، من در مقابل از اینا قرار گرفتم و اصلا زیر تاثیر نرفتم و اصلا وقت نقش بازی کردم احساس نمی کردم. بعدها وقتی متوجه شدم از این گپا سالها گذشت، فکر کردم که های های چقدر خوشبخت بودی تو، چقدر یک آدم به اصطلاح خوششانس بودی که تو با بزرگترین دایرکتر و با بزرگترین هنرمند سینمای افغانستان و جهان آقای قادر فراخ در هالیوود بازی کرده و تو روبرو شدی. گاهی با خود میگم من هیچ وقت احساس نکردم که من آدم هستی که تازه به اصطلاح اولین روز است که در روی صحنه یا در روی ست فلم برداری میایم با چی با ابرمرد سینمای افغانستان مقابل هستم. اون خاصلا نیت زده نمیتونستم، این فکرم کرده نمیتونستم که بعد خواهی گب برم معلوم شد. بله
یاسمین جان، در کل در چند فیلم سینمایی بازی کردی؟ در چند درام، در چند اثر هنری داری؟
من فکر میکنم که تعدادش از شمار بیرون است، چون ایج وقت ما نتانستیم امی امار زیر بگیرم، برای زی که اقدر درام و دیالوگ و اقدر به اصطلاح شما ببینین. ما با رادیوی بی بی سی ممثل بودم، با طلوع هم کاری داشتم، با رادیوی آزادی هم کاری داشتم، با تلویزیون ملی افغانستان 40 سال مامور رسمی اونجا بودم. اینال شما فکر کنین دیگه تا یک 70-80 دخو حساب کرده بودم دیگه، باز بعد از اوش دیگه فراموشم شد. شاید هم اگه بگویم بیش از 1000 رادیو درام و تئاتر و سریال و فیلم و ایگپا.
کدام نقشتان بیشتر دوست دارین؟
یعنی منظورتان از کدام نقش مشخص؟ با ما علیه جامعه یک نقش نمونده که ما بگویم مشخص اینی نقش ما، چون اینقدر تعداد زیاد شده که علمو فراموشم شده مثلا کدام نقش ما خوش دارم. ولی معمولا ما نقشای شاد خوش دارم.
و از آثار هنریتان، مثلا از فیلمایی که کار کردین، از تئاتر و درامی که بازی کردین، از این میان یکی از آثارتان که خودتان بسیار دوست دارین کدام است؟
آه جان، فیلمی که من بسیار زیاد خوش دارم، خودم خوشش دارم، فیلم سایه هست، ساخته های نصیر القاص هست، کارگردان بسیار جوان و خوب و مستعد ما. و از تئاترایی که من بازی کردم، تئاتر فردوسی و تئاتر زمین بود که زمین استاد بیست دایرکت کرده بود، و تئاتر فردوسی را مرزا وطن از کشور تاجیکستان در افغانستان نمایش خورد، در کشور تاجیکستان هم همچنان. از سریال هایی که من بازی کردم، سریال عشق پیری که من در اون خیلی یک نقش کمدی داشتم، برخلاف نقش های دیگری که من بازی کرده بودم، یک نقش کمدی بود که سر تا پا بود و نقش مرکزی رو در این سریال داشتم دیگه. همین سه تا نمونه دیگه.
شما گفتین نقش کمدی هم بازی کردین، کدامش آسان از خنداندن مردم یا ای که نقشای منفی و جگرخونی؟
ما فکر میکنم که نقش است، هر نقشی که باشه که در قالب نقش انسان نباشه او برش مشکل است، او بسیار مشکل است. وقتی که یک هنرپیشه نقش بازی میکنه، باید بینندهش متیقن شوه چی به اصطلاح تراجید باشه، چی عاشقانه و رومانتیک باشه، چی هم یک نقش عادی باشه، سر باورمند شدن بیننده هست. بیننده چقدر میتونه باورمند شده که نقش واقعا از عده از این نقش هنرمند برامده تانسته. یعنی او مهم نیست به نظر من دیگه. من شخصا همین نظر دارم که بر من مهم نیست که این نقش تراژدی باشه، کمدی باشه. اگر کمدی باشه طبیعت مردم میخنده، و اگر تراژد باشه مردم میگریه، و اگر رومانتیک باشه انسان ها در عالم رویای خود غرق میشه. و هر وقت که بیننده زیر تاثیر رفت، اونو نقش از دیگه که تاثیر خود گذاشته بالای بیننده خود، و او خوب نقش است.
بیرون از افغانستان هم شما رفتین، سفرهای داشتین که سفرهای هنری باشه، مثلا دوجه در تئاتر، در فیلم، در درام بازی کرده باشین؟
با سیمینارا، ورکشاپ ها و با فستیوال های زیاد اشتراک کردیم خوشبختانه. ولی اوطور یک زمینی که مثلا ما بگوییم که ما رفتیم مثلا در یک فیلم خارجی بازی کردیم، متاسفانه اوطور نشده. تانوز یک بار اتفاق مفتاد که متاسفانه یک از را دوزیده شد. شما خب میفهمید در کشور افغانستان هر چیز به اساس واسطه و وسیله بود، نه به اساس استعداد. داد، ولی که در آلیود بود که باز به عوض من یک خانم بزرگتر از من بازیش کرد که او هم انسان قابل قدر و به اصطلاح خیلی یک هنرمند خوب ماست، نام نمیبرم، ولی یک فیلم دیگاه هم بود که دایرکترش مثلا افغانی بود ولی در از طریق آلیود میساخت که بعدن خود خانم امی نقش بازی کرد. به همی ترتیب امی دو نقش که خارجی بود مثل شد، ولی کشورهای بیرونی زیاد رفتیم. ما تقریبا 7 بار در هندوستان سفر کردیم، کشور پاکستان چند بار برای رفتیم به حساب هنر، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن، فرانسه، مالیزیا و بعض کشورهای دیگه هم رفتیم، مثلا دبی. اینجا کلش سفرهای هنری بوده. بله،
در این سفرها که شما می رفتین باز چی فکر میکردین؟ تفاوت سینما در افغانستان و به این کشورها چقدر می بود؟ شما تو احساس میکردین که هنر سینما، تئاتر و درام در افغانستان آیا پیشرفت داره نسبت به این کشورها یا عقب مانده، و اگر عقب مانده بود چرا؟
خب طبعا که عقب مانده بود، به دلیل از اینکه هنر سینمای جهان با سینمای افغانستان اصلا نمیشه آدم مقایسه بکنه، چون در اونجا یک قدر امکانات برای هنرمند فراهم میشه. اون اول خو هنرمندا مسلکی هستن، دومی که اینقدر زمینه مساعد است برای هنرمند، اینقدر زمینه ها مساعد است. وقتی که ما میبینیم مثلا ما با چه مشکلات میدیدیم که ما مثلا با چه مشکلات کار میکنیم، اگر یک صحنه تراژدی بازی میکنیم باید ساعت ها انتظار بکشیم تا که یک حالت بریم و به اصطلاح امو حالت ما بتونیم بدست بیاریم، یعنی خود در قالب به همون نقش پیدا بکنیم تا ما واقعا عشق بریزیم یا واقعا خنده کنیم یا واقعا به اسلام و احساس را که لازم است بر بیننده بدیم. وقتی ما در هنر دیگه دنیا دیدم، هنرمندای دیگه دنیا دیدم، برای وقتی یک هنرمند آماده اکشن میشه، باور به خدا کنین 3 نفر استاد است، 3 نفر 4 نفر، یکی میکپش درست میکنه، یکی لباسش درست میکنه، یکی به اصطلاح مثلا او دونمو حالت باید عشق بریزه، قطرات عشق در دستش است که طرف به چشم نمو هنر پیشه میچکنه تا که صحنه دیگه آماده میشه، او کاملا دونمو حالت میره، یعنی همه چیز از اونو بسیار راحت و فرش است. ولی سرمایه وقت ما تمثیل میکنیم قدر روان ما ضربه میبینه. مثلا ما یک نقش دیوانه را کار کرده بودم، باور به خدا بکنین ما وقت از نقش فارغ شدم 3 ساعت زوف کرده بودم. فیلم باشین که همین نام فیلم یادم رفته، از ساخته های شعیب و عفیز سادات بود، عفیز سادات دایرکترش بود و شعیب ایوبی و اجمل ایوبی دو برادرک ها بودن که نقش فرزندای مرا بازی میکردن و پرودیسر همین فیلم هم بودن، ولی نام فیلم یادم رفته متاسفانه، چون فیلم مهم از یاد است، بسدها پایش یادم رفته نامش. واقعی هم که مثلا امی از طرز لباس گرفته، مثلا به طور مثال وقتی یک فیلم ساخته میشه تمام مراحل از این فیلم یک بار اسکیج میشه، مثلا از لباس گرفته تا لوکیشنش، تا وسایلی که در او خانه به کار میره، تا همه چیز، تا موتر، تا تیاره، هر چیزی که از قبل از قبل آماده میشه و هنرمندم ببینی که به چی سویه میای سرست، ای بادیگارد ها چی میگه، ای موتر ها چی میگه، گفته یکانت این مردمه که چشم برای یک هنرمند است که از 5 متر دورتر باید دور تماشا بکنه، ای کل زمینه هاست و پول هم گفته که یک هنرمند میگیره در دیگه دنیا. شما امیال ببینین یک لباس یک هنرمنده که در دنیا میپوشه بلک ها دلار و قد داره، و گفته مردم لک ها دلار. بله، و
یاسمین جان خیلی دستمزد هنرمندان در افغانستان چطور بود؟ مثلا شما که کار میکردین درآمد خوب بود؟ از نقش بازی کردن میشد که کسی پیسه دار شوه؟
مثلا اگر ما از پرودکشن های خارجی پیسه باید میگرفتیم خب این دست سیوم به ما میرسید. مثلا به طور مثال به یک هنرمند روزانه قرارداد میکنن مثلا به طور مثال $1,000 نه؟ وقتی که این به دست امون نفر میرسید بازی $500 میشد. از $500 بالاخره به وقت به نفر به خود هنرمند میرسید شاید $100. خوی طبیعی است که در افغانستان متاسفانه چیزی که افغانستان برباد کرد خیانت بود. از الف تا یا در افغانستان خیانت کرد. از الف تا یا همگی خیانت کرد. باز مخصوصا در حق هنرمندان بازیگر خیلی خیانت شد. از رئیسای افغان فلم گرفته تا رئیسای رادیو تلویزیون ها گرفته تا گفته یگانه که پرودکشن ها گرفته همش آخرین به حساب دستمزد را که می دادن برای هنرپیشه بود که بسیار جفای بزرگ بود در حق هنرمند.
یاسمین جان از رویه مردم بگو وقتی که در بازار می دیدن در محافل می دیدن یا می شناختن که خودت یاسمین یارمل هستی با چی گونه برخورد روبرو می شدی؟
والا خوشبختانه مردم عزیز و نازنین ما بسیار هنرپذیر هستند، بسیار مردم مهربان هستند. در هر گوشه دنیا که تو را میبینن، حتی حالا که من در بیرون از افغانستان هستم، باور بکنین هر باری که با یک افغان روبروی میشم، حتی من امی امروز که من میامدم طرف بیرون، باور بکنین یک بچه افغان مرا دید تمامش لرزه گرفته بود، تو میلرزید، میگفت خدایا من میخواستم شما را در به اصطلاح گفته ما مردم در خواب ببینم در بیداری میبینم شما چی وقت اینجا آمدین چطور چنان. باور بکنین ما یک ساعت در ترن سفر کردیم، ام یک ساعت دی بچه آنقدر مجذوب شده بود، آنقدر امرای ما صمیمانه برخورد کرد که ما بتان چی بگویم. ما خوشبختانه ما از مردم خود بسیار راضی هستم، از مردم خود نازنین خود قربان تک تک شان شام کمال یاد میکنم گریان میگیره چون
بله
ممکن از مردم دور هستم و این دوری بر من بسیار قابل مکس است و من تحمل کردن نمیتونم باور کنین ایده.
و یاسمین جان آلو کجا هستین؟
ما خوشبختانه
آلو کجا هستین؟
من در کشور فرانسه هستم که بعد از سقوط طالبان آخرین روز کاری من روز بود که من خانه آمدم و فردای زو دولت سقوط کرد متاسفانه.
با خانواده آمدین به فرانسه؟
ما یک سال و چند ماه میشه که بله در فرانسه هستم و فامیلم تازه بخیر به ما پیوستند که تقریبا یک ماه میشه فامیلم بخیر آمدن و با ما یک جا شده.
زندگی در مهاجرت چیگونه است؟ دوری از وطن شما گفتین که یاد میکنین مردم، اما
بله.
از نگاه هنری چیگونه است؟ آیا دوج هم
خب طبعا که مهاجر شدی در هر کشور او کسی که تو در کشورت هستی نیستی طبیعی هستی را همگی میفهمن و چی ما بگویم چی نگویم. کسی که مهاجر هستی درک میکنه و هی حرفه تایید میکنه که در کشوری که تو مهاجر هستی کدام صلاحیت از خود نداری، کدام کار دلخواهی تو پیدا کردن نمیتونی، تو مثلا چقدر باید کوشش بکنی که زبان یاد بگیری، بعد از زبان باید تو دیپلم بگیری، بعد از دیپلم تو باید صاحب یک کار شدی. سالها زحمت کار است تا یک انسان، یک جوان، یک بالاخره هم گفت بیشترم یک انسان بتانه خود احیا بکنه و بتانه در اینجا مدغم شود در این کشورها. و بهترین درد که دارد درد بیوطنی است که همگی بیگانه است، به اصطلاح طرف هر کدام لق لق تیل کنی، نه سلام است و نه علیکی است و نه هم هر کس بی‌تفاوت از کنار دوبور میکنه، نه درد تو را کس میفهمه، نه غم تو را کس احساس میکنه، هیچ دیگه تو بر از او بیگانه است و بر تو بیگانه است و اینی حالت ها بسیار زیاد کشنده است. با وجود که کشورهای بیرونی از همه امکانات برخوردار هستند، ولی من براتون شرافتمندانه قسم یاد میکنم که هیچ گاه من تصمیم از این نداشتم که از وطن بیرون شم، ولی آنچنان من سراسیمه شدم، آنچنان من به اصطلاح بگویم ناگزیر شدم که فقط سر خود کشیدم، با یک جوره لباس من از افغانستان بیرون شدم. خلاص.
یاسمین یارمل ممثل سرشناس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
یا جان زیتن برای